سلام خانم شادابی،
سلام،
حالتون خوبه؟
مرسی. شما
خسته
خوبین؟
نباشین.
سلامت باشین.
داشتم خدمت شنوندگان عرض میکردم که شما بخش اول رو دیروز بعد از ظهر ضبط کردیم، اول برنامه هم اعلام کردم. وقتی شما رسیدین انقدر سراسیمه بودین و این طرف و اون طرف برای اینکه خودتون رو آماده بکنین بشینین، منم مشغول خوندن اطلاعیه ها بودم دیگه. حالا خدا رو شکر دیگه سامون گرفت و شما هم نشستین سر
جا. دیگه سر صدا کردیم ما.
اختیار دارین، خواهش میکنم. هیچ چیز نه، شنونده های ما عادت دارن به سر صدا های تو استودیوی ما.
خب خدا رو شکر. آره نه، خوبیش اینه که شما واقعا آنلاین برنامه اجرا میکنین، یعنی هر اون چی که در استودیو اتفاق میفته بیرو درواسی و بی کم و کاست دوستان شنونده
در جریان
قرار میگیرن. خب فکر کنم خودش حس جالب ایجاد بکنه بین
خوره. میدونین چون حکایت ما رادیوها با رادیوهای قدیم خیلی تفاوت میکنیم. رادیوها قدیم یک حالا حالت رسمی خیلی مثلا جدی اینها داشته. حالا ما هم نمیگیم ما شوخی هستیم، ولی اونقدر هم جدی نیستیم حقیقتا، و مثل یک خانواده در کنار مردم هستیم و باهاشون به گفتگو میپردازیم. خب وقتی توی گفتگو سرصدا نباشه اصلا جذابیتی هم نداره. سرصدا هر از گاهی یک بخشی از همون جذابیت را.
خیلی من شنیدم که دوست دارن در استادیه شما حضور داشته باشن، یعنی خیلی بر خود من خیلی پیش اومده که پرسیدم ای چی جوریه، مثلا میخوایم بیایم ببینیم اینا. خیلی برشون جالبه این استادیو و در واقع این تیپی که شما کار میکنم، به خصوص که حالا همه دوستانی که در دستن در کار در واقع رادیو هستن زحمت میکشن، ولی شما یه زحمت ویژه‌ای که میکشید این که با پیژامه برنامه اجرا نمیکنید، خودش خیلی مطلب
مهمیه. نه دوستان دیگر هم واقعا زحمت میکشن، نه اینجوری هم نیست. عرض به خدمت شما یادم باشه یه
جالب دیدنی استودیوتون میشه دید، جالب توجه.
بله قدمشون سر چشم، اولا که هر کسی که دلش میخواد جدیش قدمشون سر چشم و بیان ببینن. شوخیش هم اینه که یادم باشه بلیت فروشی را بندازم، هر کی خواست بیاد ما مثل موزه بیان ما رو تماشا
بله،
بکنه.
خیلی عمالی. خب فرصت ما هم یادتون نره.
خانم شادابی، در بخش اول خب شما صحبتاتون رو انجام دادین در ارتباط با این که چقدر فرزندان و نوزادان شبیه پدر مادرشون هستن و در طول مسیر تا 4 سالگی اینها رو همه توضیح دادین و رسیدیم به بخش تغییر. و این بخش تغییر رو من گفتم با یه جمله ای آغاز میکنم. خوندم جایی که دانشمندان تحقیق کردن و در واقع مرحله تفاوت بین فرد بی سواد و با سواد رو اینگونه تعبیر کردند. گفتن که دیگه اگر کسی دیپلم داشته باشه یا نمیدونم توان خوندن و نوشتن داشته باشه و یا اینکه حتی بتونه با کامپیوتر کار بکنه آدم با سوادی نیست. اونی که بتونه اطلاعاتی که داره و آگاهی که از محیط اطرافش به دست میاره رو در زندگی خودش به کار ببره و تغییری در زندگی خودش ایجاد بکنه آدم با سواد شمرده میشه و جزو آمار آدم‌های با سواد میاد. خب این نشون دهنده اینه که در واقع علم روانشناسی به جایی باید رسیده باشه که ما مردم عادی وقتی که میخوایم خودمون رو سوا کنیم از فرد بی سواد و بگیم یک فرد با سواد هستیم، بایستی نگاه کنیم به گذشته خودمون و ببینیم که چقدر تغییر در زندگیمون ایجاد کردیم و تغییر در زندگیمون نه، چقدر تغییر فردی روی خودمون و نگاهمون، افکارمون، رفتارمون، نمیدونم درونمون، اینها چقدر تغییر کرده و اون موقع است که میتونیم خودمون رو جزو آمار با سوادها بیاریم. خب نظر شما چی؟
من جایز میدونم الان با توجه به این جمله که شما مطرح کردین برگردم به در واقع تصویب مصوبه آخر سازمان یونسکو که کلن میاد سواد رو به 6 طبقه تقسیم میکنه که همونطور که شما گفتین مهمترین بخش و اولین بخشش میشه سواد عاطفی. و سواد عاطفی تعریفش این شکلی میشه که توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو شایسته. ولی یک بحثی که هست اینه که سواد عاطفی و هوش عاطفی و هوش هیجانی در یک راستا هستن و بخش هایی هستن از روانشناسی نوین که ریشه داره در بحث ناخودآگاه و بخش هیجانات. البته خیلی با تحلیل متصل میشن اینا به هم، ولی من صرف نظر میکنم از در واقع اون تحلیل عمقی و یه مقدار میخوام کلن این 6 طبقه سواد و 6 بخش سواد و امروز راجبش صحبت کنیم که این در این بخش برنامه، چون شما فرمودین اول این جمله رو، این خیلی جالبه که ما بدونیم که عمدتاً ما دارای سواد عاطفی نیستیم، نه به این دلیل که نمیتونیم این سواد رو داشته باشیم، به دلیل اینکه تربیت و در واقع گیرایی درستی از این بابت وجود نداشته، نسل سرمایه‌گذاری نشده. مرحله بعد که مربوط میشه و خیلی عجینه با سواد عاطفی، سواد ارتباطیه که ما اصلا در کتاب سه‌شنبه های طلایی و خودآگاه در بخش خصوصیات یک فرد متعادل به لحاظ روانی اینو دقیقا بهش میپردازیم و خیلی بسیط راجبش بحث میکنیم. شاید چند جلسه ما چیزی بوده 10 ساعت اختصاص داره به این مورد که اصلا توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه، حالا از جمله آداب معاشرت، روابط اجتماعی متناسب، حریم شناسی، حریم گذاری و در واقع اون بودی از 4 سطحی که ما زندگی میکنیم، فردیت، زوجیت، خانواده و اجتماع، برمیگرده بیشتر به بحث اجتماع، سواد ارتباطی. و مورد اول سواد عاطفی بیشتر برمیگرده به حوزه های درونی تر، فردیت، زوجیت و خانواده. و این دوتا مسئله، حالا مسئله 4 بود بعدی رو میگم، 4 تا سطح بعدی رو، این دوتا در اولویت هستن به لحاظ شناسایی که یونسکو انجام داده و طبقه بندی کرده. و امروز علم روانشناسی به نقطه رسیده که میگه انسان امروز مثل انسان 100 سال پیش نیست. یعنی ما تفاوت‌های آشکاری با نیاکان و اجدادمون داریم، نه به لحاظ فیزیکی و نه به لحاظ مغزی، به لحاظ روانی. یعنی اون کالبدی که به هیچ عنوان در جسم نشانه ای از خودش نداره ولی همچنان اثرگذار هست و شاید به نوعی اصلا اون داره زندگی ما رو
اداره میکنه.
که حالا یه سری ها میگن این سرنوشته، یه سری ها میگن این تقدیره، یه سری ها میگن که نمیدونم، از این واژه هایی که در واقع دست ما نیست زیاد هست. ولی واقعیت اینه که شناخت اینه که چرا دست ما نیست یه خود عمیق‌تر از این واژه هاست که حالا خاص خداست. یه جایی میخوندم که راجب این که این کلمه تقدیر و خاص خداست، میگن که دقیقا اگه درست بگم، حالا دوستانی که کلیسایی هستن و مذهبی هستن بهتر این داستانو حتما میدونن، شاید بعدا تماس گرفتن و کامل کردن این داستانو، ولی یه جایی من یه مطلبی خوندم که شیطان مسیح رو میبره به بالای بلندی و بهش میگه که تو مگه نمیگه خدا هوا تو داره، همه جا باهاته، از این بالا خودتو پرت کن پایین. و مسیح بلندی رو نگاه میکنه و برمیگرده مسیح رو، شروع میکنه از کوه اومدن پایین. شیطون بهش میگه که چی شد پس چه جا زدی، چی شد، چرا
ترسیدی؟
مسیح گفت خدا به من عقل داده، من چیزی رو که با عقل خودم میتونم بسنجم گردن خدا نمیندازم. حالا داستان بلوغ و تغییر و اصلا توانایی اینه که شما بتونین این تغییر رو تو زندگیتون ایجاد بکنین، داستان واقعا عقله. اینه که یادم یه چیزی رو که میتونه با عقلش، تدبیرش و دو تا چهار تاش و اون واحد تجزیه و تحلیل که در خودآگاه هست، وقتی میتونه پیش ببره، اینو نمیندازه گردنه تقدیر و خدا و نمیدونم
سرنوشت
و اینا. اما در این حال من کاملا به این قائل هستم که یک بخشی از وجود ما همچنان مثل سیاهی زیر دریاها و اقیانوسها ناشناخته هست، ناشناخته میمونه مادامی که ما تمایلی به شناسایی اون امواج زیرین نداشته باشیم. ولی به محض اینه که شما یک روزنه نوری رو اونجا روشن میکنی، شکافته میشه اون تاریکی.
ببینین، بشر حق انتخاب داره در مورد اتفاقاتی که پیش روش قرار میگیره یا میفته. مثلا اینی که سر صبح که از خواب بیدار میشه انتخاب میکنه که خوش اخلاق بشه یا انتخاب میکنه که بد اخلاق بشه. این یه واقعیتیه. این نیستش که آدم بگه من امروز خیلی عصبانی از خواب بیدار شدم. نه، من انتخاب کردم که عصبانی از خواب بیدار شدم.
خب اگر که عصبانی از خواب بیدار شدی، چرا عصبانی بیدار شدی؟
حالا خواب بدی دیدم، نمیدونم هر چی، ولی انتخاب میکنه که روزش رو بسازه دیگه.
خب حالا همون اصلا اینی که چرا خواب بد دیدین؟
همون چون مرحله قبل از اون خوابه حالا یه انتخاب نادرست داشت. یعنی همینجوری این انتخاب‌های نادرست
رو آقای حمید، یک اتفاق بدی که در روانشناسی نوین افتاده و در این در طول 40 سال اخیر اتفاق افتاده و من باورم این هست که به تجربه کاری میگم اینو، الان امروز نظرم اینه، واقعا نمیدونم 10 سال دیگه نظرم همین باشه یا نه، نمیخوام سلب مسئولیت بکنم از حرفی که میزنم، ولی امروز میبینم که روانشناسی که به تو میگه که تو اختیار داری و تو همه کارا رو میتونی بکنی و همه چیز رو تو مسئولی، تو خواب بد میبینی به خاطر اینکه روزش یه انتخاب اشتباه کردی. یعنی اینقدر بار اضافه در واقع روی دوش من میذاره، آسیب زننده است بیشتر از اینی که کمک کننده باشه. و این بحث ناکافی بودن رو در عزت نفس خیلی تقویت میکنه، چون شما دائم داری رو خودت سرمایه گذاری میکنی و دائم داری مسئولیت جدید میپذیری و دائم داری به قول معروف هل میدی این زندگی به این سنگینی و سختی رو که پیش بره و نهایتا زورت نمیرسه و این دائم به من این حس رو میده ای بابا ما که هر دری رو زدیم نشد. و من علارغم اینه که دستاوردهای بزرگی رو به دست آوردم، علارغم اینه که خیلی پیش رفتم، خیلی توانا بودم، ولی حسم نسبت به خودم اینه که هنوز بس نیست، هنوز باید بود. و مخصوصا برای زنای بحرانی که به وجود میاد، برای خانمای عزیزی بحرانی که پیش میاد، اینه که دیگه اون لحظه که باید فرزندش رو در آغوش بگیره و موهای بچهش رو بو کنه و به قول معروف دست نوازشی بکشه به سر و گوش بچهش، دیگه اونو گم میکنه، چون تمام اون تایمی که میخواد احساس زن بودن رو تجربه بکنه این استرس رو داره که حالا جرخونه فردا رو چیکار کنه، چون مسئولیت بیش از اندازه به دوشش گذاشته شده دیگه، میدونین؟ یعنی این، من با این بود موافق نیستم. من میگم ببینین، اگر شما علت اصلی اینه که حال من خوب نیست، چه وقتی که میخوام بخوابم حالم خوب نیست، چه وقتی خوابیدم حالم خوب نیست، چه وقتی بیدار میشم حالم خوب نیست، حالا یا عصبانیم یا دپرسم یا حالا به هر دلیلی، یه هیجانی هست که داره منو میبره به یه سمتی که من تصورم یه چیز دیگه بوده از فردام و امروز یه تصور دیگه، یه واقعیت دیگه.
چی فکر میکردیم چی شد؟
دقیقاً من زندگی رو داشتم رو به بالا تجسم میکردم، الان منو انداخته توی سرشیبی، ترمز هم نداره، من دارم میرم همینجوری. موضوع اینه که این جهله، این به دلیل غفلت و نادانیه. غفلت از نادانی از چی؟ از ابعاد دیگر وجودم و همون فردیته. همه این داستانا که ما راجبش حرف زدیم تو این چند وقت و تمام تلاشمون توی کورسامون، کلاسامون، کارگاهامون، حتی کلینت هایی که ویزیت میکنیم، اینه که فرد رو متوجه خود خودش کنیم.
مثلا خود تحلیلگری برنامه‌مون همینه دیگه.
و یعنی تمرکز رو لطفاً از دنیای بیرون بردارید و تمرکز رو بذارید به دنیای درونتون و ببینید با چه انرژی عظیمی شما مواجه میشید که تمام دنیای بیرون شما رو میتونه تغییر بده. ولی خب میگم اتفاقی که افتاده اینه که این کتابایی که بیرون اومده در طول این 40 سال اخیر، کسانی که یکی از مشکلاتی که ما داریم تو کارمون اینه که دوستانی که سالیان سال کتب متفرقه روانشناسی زیاد خوندن، مثل یه آدمی که کتب متفرقه مکانیک خونده بعد میاد آچار دستش میگیره میگه من میتونم موتور این ماشین رو بذارم پایین بعد بذارمش سر جاش، بعد وقتی سوارش میکنه موتور دوباره چند تا پیچ و مهره و نمیدونم فیلتر و فلان و اینا اضافه میاره، دقیقا همونه، هیچ فرقی نمیکنه. میخوام خیلی تاکید کنم، میخوام اینجا خیلی تاکید کنم از دوستان شنونده که به هر دلیلی مسئله و با بحران مواجه هستن، اگر پیش هر روانکاوی انتخاب کردید که تشریف ببرید، اگر این روانکاو مهاجر بود و هنوز مدرک سوئدی رو نگرفته، حتما مدرک ایران، مدرک معادل شدهش رو ببینید، حتما ازشون بخواین که مدرکشون رو ببینید. چون من خیلی میبینم آگهی های متفرقه که میگن من مشاور خانواده هستم فارغ التحصیل از ایران، شماره تلفن این. اوکی، من نمیگم، تحصیلات ایران خیلی وقتا خیلی عالیه، حتی چند وقت پیش راجع به کتابای مرجع ایران صحبت کردم که من،
ولی نوع پداگوگیش فرق میکنه با اینجا.
و نوع پداگوگیش فرق میکنه. یک مسئله که هست اینه که متاسفانه روانشناسی یک شغلی است که مثلا مثل مشاغل فنی یا مثل پزشکی نیست که اگه کسی آمپول بلد نبود شما متوجه بشین
نماد بیرونی نداره.
بله، شما متوجه بشین که این کاره نیست.
البته خب مشخصا بعد از یک دوره‌ای که آدم پیش هر روانشناسی، که حالا چه روانشناس نما چه یه روانشناس واقعی، میره، اثراتی که اگر واقعا تصمیم گرفته باشه و با همون عقلی که شما گفتین این رو دنبالش باشه که بخواد تغییر در زندگی خودش ایجاد بکنه و بره و با گوش جان بشنوه، بگه، در واقع هم دریافت کنه، هم بگیره، هم پرداخت بکنه و بده اون اطلاعات لازم رو برای اینکه مشاوره خوبی بگیره، بعد از چند جلسه این نماد بیرونی داره. یعنی اینکه آدم میاد بیرون میبینه خب من الان نسبت به مثلا 3 هفته پیش که دفعه اولم بود رفتم چقدر حالم بهتره، چقدر خودم رو بهتر میشناسم در موقعیت‌های مختلف. مثلا اینی که میدونم الان که هوا آفتابیه چه روحیاتی رو دارم و الان که هوا سردتره و بارونیه چه روحیاتی رو دارم. مثلا در این حد در خودم شناخت پیدا کردم. پس بنابراین این نماد بیرونیه که از این جلسات و این کلاس‌ها و این مشاوره‌ای که دارم میرم، این شخص در واقع این کمک‌ها و این دست من رو گرفته و راه برده تا اینجا رسونده. ولی اگر که حالم همچنان هیچ تغییری نکرده باشه یا بدتر شده باشه یا دردی از من دوا نشده باشه، مثل این میمونی که آدم بره پیش یک پزشک متخصصی که داروی نادرست یا احیاناً تشخیص نادرستی نسبت به بیماری
بازم بده. من یه مقداری با این مسئله زاویه دارم، به خاطر اینی که این به قول معروف قدیمی‌ها میگفتن چوب دو سر طلاست، به خاطر اینی که، یعنی تیغ دو لبه است، به خاطر اینی که شما وقتی پیش خاله و عمادایتون هم میرین که یه ذره کلاگا میکنین، گریازاری میکنین و گله میکنین، اون سبک میشین. مسئله این نیست که شما اونجا تو اون جلسه چه کار میکنین، مسئله اینه که اون بنده خدا چی کار میکنه. و کسی که تا به امروز تجربه مشاوره رفتن نداشته، نمیدونه یه مشاوره خوب، نمیدونه یه روانکاو خوب، روانشناس خوب چی داره که یه کسی که اون امتیازاتو نداره اونا رو نداره. بگذاریم. واقعا اینو من تاکید میکنم به دوستان، برای اینی که به خودشون خدمت بکنن و اینی که همکارانی که واقعا همکاران ما هستن و واقعا شایسته هستند بتونن کار بکنن. من منظورم نیست که دوستان بیان پیش من همین الان وقت ندارم واقعا، ولی هر کی هم که تماس بگیره من خوشحال میشم، کاری خدمتی از دست من بر بیاد، در خدمت دوستان هستم ولو تلفنی. یعنی خیلی وقتا پیش اومده دوستان تماس گرفتن در حد 1 و 20 دقیقه من مشاوره تلفنی بهشون دادم، هیچ وجهی دریافت نشده. برای من فرقی نمیکنه که چه کسی درخواست کمک بکنه، ولی اگر هجیم باشه کار تلفنی نیست. بگذاریم. و مسئله بعدی، مسئله یعنی در بخش سوم، بحث سواد مالی مطرح میشه. اینکه شما بتونین مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز، سرمایه گذاری و مدیریت هزینه هاتون رو داشته باشین. و این چیزی که من امروز که دارم کار میکنم میبینم هنوز خانوما خیلی باید روی این موضوع کار کنن. و بعد نهایتا سواد رسانه‌ای هست. نهایتا نه، مرحله بعدی. دو مرحله دیگه داریم. سواد رسانه ای اینی که شما تشخیص بدین که این رسانه زرد واقعیه تا چه حد، اگه واقعیه چند درصدش رفرنس داره. یعنی ما در همه جای دنیا یه سری رسانه ها داریم که این رسانه ها اصلا ربطی نداره که میگم ما سوئد هستیم یا جای دیگه هستیم، یک مقداری عامی‌تر هستن. یک سری رسانه ها هستن که یه مقداری تخصصی تر هستن، یه مقداری تواناتر هستن به لحاظ انتخاب و گزینش مطلبی که دارن ارائه میدن،
محتوا.
حتی تو وبسایت ها مثلا یکی از چیزایی که خیلی باز من باش مسئله دارم، کسی که مثلا بچهش اوتیسم داره، کسی که مثلا با سر در اقوام دست و پنجه نرم میکنن، چیکار میکنن؟ گوگل میکنن. بعد چیکار میکنن؟ یوتیوب نگاه میکنن. ببینین اینها خوبه ولی میتونه لزوماً درست نباشه،
میتونه کافی هم میتونه
کافی نیست. اطلاع میگم مثلا خیلی بر من پیش اومد، نه من راجع به سرطانم خیلی اطلاعات گرفتم. اوکی، اطلاعاتی که شما گرفتین چه کمکی به شما کرد؟ اصلا شما راجع به مشکلی که براتون پیش میاد نیازی ندارید که راجبش علمی بدونید، شما باید روانی خودتون رو تقویت بکنید.
آره دیگه، مثل کسی که سرما میخوره نمیاد بره تحقیق کنه قرص استامینافون یا اون ادالت کولد یا قرص سرماخوردگی چجوری درست میشه که.
نه دیگه، دقیقا. ولی دوستان این کار میکنن و این خود بحث اینه که تشخیص بدم که این رسانه تا چه حد واقعی هست یه سواده که معمولا هر کسی نداره این سواد.
خوبه اتفاقا در مورد همین موضوع رسانه که الان صحبت کردین، در شهر ما خب رسانه‌های مختلفی هستن که زحمت میکشن همشون. کاشکی که واقعا یک منبعی وجود داشت که مردم میرفتن و نظراتشون رو امتیازدهی میکردن به رسانه‌ها و این باعث میشد که رسانه‌ها در واقع اون خط فکری که دارن جلو میبرن و کاری که دارن انجام میدن ببینن چقدر توش موفقن و کجا قرار دارن. خب مثلا ما در رادیو پیام، حالا میگیم ما اسم خودمون رو اگر بذاریم رسانه، بالاخره انجمن رسانه یه پیام دیگه.
بله.
خب در چند تا پیج فیسبوکی هست که مدیریتش در اختیار ما هست و داریم انجام میدیم و خب خیلی هم بازخورد داره. مثلا یکی از پیج‌ها رو نام نبرم، بهتره که تبلیغات واسه خودمون الان نکنیم، بذاریم به زمان دیگه ای برای تبلیغات. توی این پیج‌ها مثلا یه سوال خیلی ساده ما پرسیدیم برای کسانی که میخوان در واقع عضو بشن در این گروه ها و در این، که آیا شما مثلا رادیو پیام را شنیده اید؟ همین، در همین حد که اصلا ببینیم که چقدر مخاطب داریم، کیا میشنون، کیا نمیشنون، کیا هستن تو این شرط. حالا اسم هم ایرانیان میان، هم فارسی زبانن میان عضو میشن. و برای من خیلی جالبه که هنوز افرادی هستن در این شهر که اصلا نام رادیو پیام رو هم به گوششون نرسیده و این یه بخشیش میتونه کمکاری ما باشه، یه بخشیش هم میتونه کمکاری خود دوستان باشه که پیچ رادیوشون رو باز نکردن.
آن باز این برمیگرده به اون مسئله که دوست ندارم ایرانی ها از ایرانی ها فراری هن. یعنی این داستان رو متاسفانه ما
داریم دیگه.
یعنی دیگه نمیتونیم. و جالب اینجاست که دوستانی که مثلا از ایران، تازه من چند وقت پیش یه مراجعه داشتم که خیلی بنده خدا یه جورای بیپناه، مثل گنجشک که بیپناه اومده بود به من میگفت، ببینیم به من گفتن با ایرانی ها نگرد، به ایرانی ها اعتماد نکن، ولی خانم شده اینجوری من چیکار کنم؟ گفتم ببین اوکی، نمیخواد به من اعتماد کنی، چیزی که من بهت میگم برو تست کن، اگر اوکی بود دیگه این حرفو نزن، چون اصلا این خیلی واقعا پرت از موضوع. بگذاریم که فکر کنم وقتم نداریم. دو تا مورد دیگه داریم. مورد 5 سواد تربیتیه. ببینین یه آدمی که خودش سواد عاطفی متعادلی داره، یه کسی که سواد ارتباطی متعادلی داره، یه کسی که سواد مالی متعادلی داره و کسی که توانایی درک اخبار رو به روش درست که آیا این اخبار واقعی هستن یا فیک هستن رو داره، بنابراین این آدم میتونه سواد تربیتی متناسبی داشته باشه که اون چیزی رو که چکیده این چیزا هست به فرزندش منتقل بکنه. و در نهایت مرحله آخر سواد رایانه‌ای هست، یعنی سواد کامپیوتری که حالا قدیم ما میگفتیم ICDL، نمیدونم اگه الان جدیدتر اومده نمیدونم، ولی در واقع مهارت های هفتگانه کامپیوتر هست که مایکروسافت یه بخشیش و یه بخشیش یه جزئی برنامه نویسیه و اینا، که حالا در واقع خیلی از دوستانی که تحصیل کرده دانشگاه هستند معمولا در ایران این مهارت ها رو حالا نه با نام ICDL ولی معمولا در خلال درس ها دارن. من اینجا واقعیتش در کورس های دانشگاهی فقط تخصصی دیدم، الان تو این لولی که من هستم فقط در مقطع مستر فقط تخصصی شدیدم، یعنی روانشناسی، نرم افزارهای مربوط به روانشناسی، مهندسی، خب طبیعتاً
پایه و بیسیک رو در واقع، یعنی این که در همه بلد باشن دیگه.
بله، خیلی من اطلاع ندارم که اینجا دانشگاه که در مرحله در واقع لیسانس هستن من چطور اینا رو آموزش میدن و چه تمی داره، ولی مستر معمولا مربوط میشه به اون رشته‌ای که داخلش هستیم و خیلی آمار رو در واقع روش تحقیق درش هست. به هر حال اینها مراحل طبقات انواع سواد از نظر یونسکو هست و مهمترینش و بیسیکال همون سواد در واقع روانشناختی از خودم هست، سواد عاطفی و سواد ارتباطی، که خیلی هم جالب بود که شما اشاره کردید فعلا در قرن 21 6 نوع سواد داری. ببینیم
بعدن. بعد حالا همین نکته ای که توی این جمله بود اینی که چقدر این سوادها تغییر در من ایجاد میکنه، یعنی این سوادها رو ممکن خیلی ها داشته باشن ولی به کارش نبرن، از نظر در واقع این جمله ای که من خوندم یا حالا خونده بودم و الان تعریفش کردم، اینی که حالا همه این سوادها رو من دارم ولی هیچ کدومشون رو چون به کار نمیبندم، تابلوشو فقط زدم به دیوار و این مدارک رو دارم و خودم عمل نمی کنم، آدم بی سوادی محسوب میشم دیگه.
آخه ببینین، آها باز حالا مسئله، ببین وقت برنامه‌تون رو میگیرم آمد.
اشکال نداره.
ببینین بحث اینه که سواد دارم با اینه که اطلاعات دارم فرق میکنه. یه وقت از شما راجع به یه چیزی اطلاعات داری، یعنی اینه که میتونین مثلا با اطلاعاتی که دارین آدم ها رو مجاب کنین، ولی سواد داشتن سنگین تر از اطلاعات داشتنه. شما به کار بستید، زندگی کردید اون چیزی رو که
تجربه کردید،
اطلاعاتش رو دارید. بنابراین این که شما راجع به یه چیزی اطلاعات داشته باشید صرفا به شما هیچ کمکی نمیکنه. نمونه بارزش، خیلی از دوستانی که دکترای روانشناسی دارن ولی خودشون از بیماری های وسواس فکری عملی رنج میبرن، خودشون وسواس های متفرقه دارن و کم هم نبودن، یعنی ما اساتیدی داشتیم که خودشون از این بیماری ها رنج میبردن و قرص استفاده میکردن که بتونن بیان مثلا اون لکخونی که با ما دارن رو درس بدن. خب من فکر میکنم واقعا جای فکر داره که شما چه چیزی رو از چه کسی دارید میآموزید.
درست، بسیار عالی، دست شما درد نکنه. امروز شما یک برنامه‌ای دارید در شهر؟
بله، ما امروز ساعت 5 موزه دائمی هنرهای هنر معاصر کنسال گوتنبرگ
توی یوتا پلاتسن
یک ویسنینگ به زبان فارسی داریم با تشکر از آزاده اسماعیلی عزیز که چقدر این خانم زحمت کشیده، فعالیت کرده و واقعا احسنت به این همت، به خاطر اینکه این دیوارای تنگ تاریک هنر دانشگاه گوتنبرگ و کنسهال گوتنبرگ و باز کردن و گشاد کردن و آوردن 20 نفر 30 نفر مهاجر که بلند بلند اونجا فارسی حرف بزنن و قشقش بخندن و کافی بخورن و بعدم راجب هنری که اونجا هست بحث کنن، واقعا کار شاقیه و من واقعا از خدا خیلی ممنونم، به خاطر اینکه کنار آزاده هستم الان و آزاده دستش گذاشته تو دست ما که یک کار بی نقص و واقعا عالی و واقعا یونیک، یعنی داستان ما با من زیر سوال نمیبرم کار دیگر دوستان، و دیگر دوستان خیلی زحمت میکشن، ولی مثلا اینه که حالا یه مهمونی بگیرن و بزنن و برقصن جای خود، یا نمیدونم یه دار قالی آویزون کنن، یه عده خانم بیان بشینن قالی ببافن، حالا اونم جای خود، یا کافی اسپروک بذارن اونم جای خود. ولی این کار کاریست که سالها، ده سال زندگی یه هنرمند، یه آرتیست صرفش شده، پروژه های طولانی در دوره های مستر نوشته، و البته کارهایی هم ما داریم با هم همزمان انجام میدیم. امیدواریم که بتونیم اینو پیش ببریم و بتونیم کمون رو متقاعد بکنیم، نوجوانان و جوانان رو جذب بکنیم. به هر حال گاهی وقتا حمید آقا شما فقط باید باشین، لازم نیست کاری بکنیم. همین که ایرانی ها بیان توی این فضا و ما بتونیم این فضا رو نگه داریم، چون کنسال یه تایمی رو به ما میده، این تایم اگه مثلا 10 نفر بیان تفاوتش با اینه که 20 نفر بیان فرق میکنه، و ما از این کار پول در نمیاریم. لطفا اینو در نظر داشته باشید.
حالا به من بگین که قشنگ امروز چه اتفاقی قرار بیفته.
اینم بگم که ما با آبیف همکاری داریم و اتفاقی که اونجا میفته اینه که ما یک هنرمندی به نام فاطما منیری، اگه اشتباه نکنم منیری یه همچیزی، ولی یه آقای مراکشیه، یک نمایشگاهی رو در واقع، حالا میگن انتقاد از اسلام نیست، ولی کاملا یک دید نوین به اسلامه، و 3 تا 4 تا کار این آقا اونجا داره که برای خود من تمام زندگیم بوده. یعنی شما اگه دقیق و عمیق نگاه بکنین میبینین که 30 سال 40 سال ما اینجوری زندگی کردیم.
در واقع فرمت کلی این هست که یک نمایشگاهی هست که به زبان فارسی یک نمایشگاهی رو دوستانی که تشریف میارن رایگان میتونن برن ببینن.
بله.
و بعد براشون در ارتباط با هر کدوم از این آثار هنری، با هر الان تمش رو شما فرمودین به اسلام هست و
نگاه جدیدی به اسلامه، و یه مسلمون این کارو کرده،
و بعد از اون اتفاقی که میفته دیدگاه اون افرادی که آمدن و این نمایشگاه رو دیدن با همدیگه به مشورت میپردازن و نظرات همدیگه، نظرات متفاوت رو در ارتباط با یک اثر هنری میگن و در واقع یک نتیجه ای ازش گرفته میشه. این خیلی زیباست.
تحلیل روانشناختی میکنیم به دلیل اینی که، حالا چرا روانشناختی ما اینو مطرح کردیم؟ به دلیل اینی که علم اثبات کرده که، علم هنر و روانشناسی هنر اثبات کرده که یک هنرمند وقتی که هنرش رو به نمایش میذاره، بیننده علارغم اینی که هیچ اطلاع هنری نداره، کاملا درک میکنه که تا بین 80-90% پیام هنرمند رو درک میکنه، و این اون بخشیست که ما روش خیلی مانو میدیم. شاد و پیروز باشین. امیدواریم که امروز بعد از ظهر، ساعت 5 بعد از ظهر،
دوستان تشریف میارن به یوتا پلتسن شماره 8، اگر اشتباه نکنم
7،
شماره 7.
بله.
بسیار همالی، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. هفته آینده گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بعد از ما رادیو رهاور برنامه‌های امنف رو ادامه خواهد داد. روز بر همه شما خوش. فردا ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهم بود.